ظاهر المفارقة سوگرن به حاصل معنا بس در باره اقسام علل بود، علت فاعلی را ذکر کردن، بعد علت عنصری را، در ضمن به اصطلاحات و موارد استعمال کلمه عنصر اشاره کردن. حالا درباره علت سوری و موارد استعمال کلمه صورت میخوام اشاره کنم. میفهمن گاهی صورت گفته میشه در مقابل ماده و قوه، یعنی چیزی که فعلیت دارد. بنابراین طبق این اصطلاح جواهر مجرد عقلی اونها هم صورت هستند، برای اینکه فعلیت دارند و قوه هستند. این یک اصطلاح. خب این اصطلاح ربطی به علت سوری در باب که محل بحث است نداره. اینکه علت سوری اسم مرکب من الماده و سوره. عقول مخارج علت سوری برای چیزی نیستن، ولی این اصطلاح هست برای اینکه بدونید خلط نشه با هم. گاهی در مقابل صورت گفته میشه برای یک هیئتی، یک حالتی که در یک ماده ای حلول کرده و استقرار پیدا کرده. این شامل مجردات میشه، از اون طرف شامل اعراض هم میشه، به اینکه اعراض هم یه هیئتی است که حال در ماده است. این هم یه اصطلاح است. گاهی صورت به طوری استعمال میشه که حتی شامل اعراض و حیات هم میشه. گاهی صورت گفته میشه به همین معنایی که مورد بحث ما هست و علت سوری میشه برای مرکب، یعنی چیزی که به فعلیت رساننده ماده و قوه است. اگر در جسمی قوهی باشد یا خودش این قوه محض باشد، بنابر اینکه هیولای اولا چنین چیزی است، اون چه این قوه را به فعلیت میرساند و ما به فعل این شیء هست، اون صورت هست. به این اصطلاح هست که صورت را میگیم علت سوری برای مرکب از ماده و صورت. گاهی صورت گفته میشه برای اشکال و حیاتی که یک صانعی و یک فاعل خارجی و یک چیزی ایجاد میکنه، مثل این نقاشی که صورتی درست کنه یا مجسمه سازی که یک هیئت خاصی در یک شکل خاصی در جسم پدید بیاره. گاهی اصلا به این میگم صورت. مصور که میگیم یا از روایات از مصورون نظر نشده، منظور همین. این هم نیست. گاهی هم صورت گفته میشه یعنی ماهیت، هم از ماهیت نوعی یا ماهیت جنسی یا فصلی یا حد ماهیت که مشتمل بر اجناس و فصول هست، مجموع اجناس و فصول را بشونیم، اینا همه رو میگیم صورت. یعنی اون چیزی که عقل از شیء درک می کند، هم از ماهیت نوعی باشه یا جنس یا فرس یا آخر. ضمناً اگر کلی مرکب از اجزاء باشد، اون حالت اجتماعی که این اجزاء دارند و به صورت کل در میان، این هم بایدش باشد صورت کلی. البته این با مرحوم سارون قبل این فهمیده یه معنای مجازی است، ولی ممکنه مندرجه در همون معنای هیئت باشه، برای اینکه این هیئت اجتماعی هم هیئت هم یه معنای جدیدی نیست، یکی از مصادیق همون هیئت. بعد صورت رو تقسیم میکنن به صورت تام و صورت ناقص. یعنی یه وقت هست که صورت مجتمعن در یک جایی به وجود میاد، یه وقت هست نه تدریجی است، یه جزی ازش به وجود میاد، یه جزی ازش از بین میره. اونی که مجتمعاً به وجود بیادش میاد صورت تام، و اونی که تدریجاً به وجود بیاد مثال خودش یک مثل حرکت میاد صورت ناقص. البته این طبقی بعضی از اصطلاحات است که حیاتی که در یه شعر پدید میاد، حتی حرکت و اعراض اینا را ما بگیم صورت. این طبقی قرمان اصطلاح دوم بود، دوم سوم بود. در حال اینم معانی است که برای صورت هست. توجه به این معانی باعث این میشه که شما خلط نکنید علت سوری را که ما به کار میبریم با سیاید معانیش. اگر دیدید یه جای صورت بر عرض یا بر حرکت یا بر هیئت اجتماعی اطلاق شد یا بر جواهر مفارقه مثلا اطلاق شد، فکر کنم این جناب علت سوری هستن. علت سوری فقط به همون معنی است که فعلیت بخشون قوه و ماده باشد. اما سوره فنقول قد یقال سورتون، گاهی کلمه سورت به کار میره در مورد هر امر بالفعلی. این عبارت یسره و این یفعل نه تو محشین هیچ تفسیری کردن براش و در مثلا کتاب تفصیل هم که یک تلخیصی سن شبا اونم اصلا این عبارت رو نداره. بعضی نسخه هم یسره و این یعقل هست. حالا به چه لحاظ این قید رو شیخ اضافه کرده که یسره و این یفعل؟ منظور اینه که تا یک چیزی فعلیت نداشته باشد نمیتونه تأثیر بکنه، قوه محض صلاحیت تأثیر ندارد. آیا به این جهته اومدیت رو این یفعل بکنیم؟ یا از این جهتی که چیزی که قابل تعقل است ولو یک مجرد عقلانی باشد میخواد اینجور توسعه بده تا اینکه شامل مجرد عقلانی بشه؟ به هر حال خیلی روشن نیست که این قید اولا یفعل است یا یعقل و قید رو برای چی ذکر کرده. پس صورت به معنای اول یعنی هر چیز فعلیت داری، حتی تکون الجواهر المفارقت و صبرن به حاصل معنا، به طوری که مجردات تام هم صورت نامیده میشن چون ها فعلیت هم. این یک اصلا و یه قام صورتان لکل هیئت و فعل یکون و فی قابل وحدانیان او به ترکیب، هر گونه فعلیتی اما فعلیت جوهری یا عرضی هیئت باشد که معمولا به فعلیت های عرضی گفته میشه، یا فعلیت مطلق بکنین عطف عام بر خاصه، هر گونه هیئت و فعلیتی که در یک قابلی هست اما شرطش اینه که قابلی باید باشد که اون فعلیت درش رو بگیره. اون قابل یگانه باشد، بسیط باشه، مثلا سهیولای اولا که صورت جسمیه رو میپذیره، یا مرکب باشه مثل مجموعه اعضا یا عناصری که یک صورت جدید روش میاد، اعضای بدن، عناصری که در بدن یک حیوان یا انسان هست، این مرکبی است که قابل یک صورتی، قابل یک هیئتی. این اصطلاح شامل مفارقات نمیشه برای اینکه اونها در قابلی نیستند، قابلی اونها رو نمیپذیره، ولی شامل حرکات و اعراض میشه. حتی تکون الحرکات و الاعراض صبرند، و اینکه یک هیئتی هستند در یک قامات قابلی تحقق پیدا. معنای سوم این معناست که مورد حاجت ماست و علت سوری میشه برای مرکب. یقال صورتون لما تفقدنمو به المادتو بالفعل، چیزی که در ماده به وجود میاد، نه اینکه هر چیزی در ماده به وجود میاد، بلکه تحصل بخش به ماده هست، فعلیت ماده و تقدم ماده به واسطه اوست. خب طبق این اصطلاح فلا تکون و هین ایدن الجواهر العقلیه ولا الاعراض صبرن، نه جواهر عقلی صورت هست بل این گونا در ماده نیستن، مکمل ماده نیستن، و نه اعراض بل این گونا مقدم گرچه در ماده هستن بل این مقدم ماده نیستن. این همون اصطلاح مورد حاجته، معنای خیلی. یه معنای دیگری که من در شفاهن عرض نکردم این است که هر نوع کمالی که برای یه چیزی پیدا بشه ولو قوام اون چیز به اون کمال نباشه، مثلا سلامتی برای بدن انسان یا حیوان یه کمالی است، ولی سلامتی مقدم وجود انسان نیست، فعلیت بخش نیست. از اون جهتی که بدن سیر به کمال به صحت دارد، یعنی اگر بدن مریض بشه خود به خود سیر میکنه به سوی سلامتی و اون سلامتی یک کمالی سرای بدن، اینم بهش میگن صورت. و یقال صورتان لما تکملو به الماده و این لم تکن متقدمتن به حاضر فیل، کمالی برای ماده هست ولی تقدم ماده به اون نیست. مثل صحه این صورت اینجا غلط، و ما یتحرکو الیها بالطبع، اون به ها انتظاران دارد مثل سلامتی برای بدن و هر چیزی که موجودی به طبع به سوی او حرکت می کند. اینم یکی. و یقال صورتان خاصتاً لما یحدثو فی المواد به صناعه، گاهی صورت به طور اختصاصی به چیزی گفته میشه و اون حیاتی که یک صانعی در چیزی ایجاد میکند، من الاشکال و غیره ها، مثل همین صورت هایی که مجسم سازها روی سنگ ها و چوب ها و فلزات باشه. و یقال صورتان لنوع شی ولی جنسی ولی فصلی ولی جمیع ازالک، جمیع ازالک طبعا شامل نوع نمیشه، یعنی اجناس و فصول، مجموعه اجناس و فصولی که حد شیء را تشکیل میدن، مجموعه اونها هم گفته میشه صورت، یعنی صورت عقلیه ایست از این شیء در ذهن. و تکون کلیت الکل صورتن الاجزا، این کلی هم غلطه، کل بودن کل، اون هیئت اجتماعی که کل مرکب از اجزا دارد، این هم یک صورتی برای اجزا. و صورت این مرکب تموم شد، اینجا حقش بود که پوام بزنه نقطه بگیره بیرون تمامش. و صورت از تکون ناقص هم کم حرکت، طبق اون اصطلاحی که ما حرکت را هم صورت بدانیم. و قد تکون تامتا که تربیع و تدبیر، و تدبیر صورت مربع، صورت دایره. نکته دیگری را که شیخ بیان می فرماید اینه که این که ما تقسیم کردیم علت را به علت مادی، سوری، فاعلی، قائلی، اینجور نیست که یک مرزی بین اینها کشیده شده باشه. اگر چیزی صورت است به هیچ معنای دیگری غایت نمیتونه باشه، یا اگر چیزی غایت است صورت نمیتونه باشه، اینجور نیست. گاهی هست که یک چیزی به اعتبارات مختلف و با ملاحظات مختلف عناوین مختلفی به شکل میکنه. یک چیز ممکنه هم صورت باشه، هم غایت باشه، هم مبدا فاعلی باشه، اما صورت باشه در این است که یک هیئتی در ماده به وجود آمده، یا چیزی که فعلیت بخش به ماده است. غایت هست برای اینکه ماده با حرکت طبیعی به سوی او حرکت میکنه و منتها الیه حرکت طبیعی ماده است. نطفه به صورت طبیعی حرکت میکنه میشه حیوان، اون از اون جهتی که منتها الیه حرکت ماده معنوی هست بهش گفته میشه صورت، اون رو میشه گفته میشه غایت. از اون جهتی که فعلیت بخشی و فعلیت جدید در این وجود میاد بهش گفته میشه صورت. پس دیگه داره به اینکه با چی بسنجیم، یعنی همه اینها یک معانی ذات الاضافه است. صورتون لشیئن، پس دیگه داره به اینکه صورت را با چی بسنجیم. غایتون لشیئن، غایت برای حرکت است، از اون جهتی که حرکت منتهی بهش میشه میگن غایت. از اون جهتی که فعلیت بخش ماده است میشه صورت. و همین ماهیت غایت، نه وجود خارجی، این ماهیت غایت از اون جهتی که در نفس فاعل هست و متمم فاعلیت فاعل میشه، یعنی فاعل تا این تصور را نباشته باشه از این غایت فعلش انجام نمیده، فعل را انجام میده برای اینکه به این غایت برسه. علت غایی حقیقتش همینه که در نفس فاعل یه تصوری از چیز مطلوبی هست، میخواد بهش برسه تا بشه تا فعل را انجام بده. پس از اون جهتی که در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه و مصمم فاعلیتش هست، به یک معنا فاعل هستانی خواهد. قد علمت ان الشیء الواحد یکون صورتا و غایتا و مبدا فاعلیا من وجوه مختلفه. این خواه در طبیعت باشه، یعنی نسبت به یک فعل طبیعی ما بسنجیم بگیم این طبیعت این به سوی این غایت حرکت میکند و اون غایت میشه صورت برای این ماده، یا در امور صناعی باشه و صناعت ایزن، یعنی همچنان که در طبیعت ممکن است یک چیزی هم صورت باشه هم غایت هم مبدا فاعلی، همینطور در امور صناعی هم چنین چیزی هست. حالا مثال میزنم روی صناعتش. این عبارت خود عبارت نارساییست باید توجیهش کرد. و این خناعت هی صورت المخنوع فی النفس. خناعت معمولا به متبادر ازش یعنی کار، یعنی خناعت خارجی. این را نمیشه تفسیر بنده این که صورت المخنوع فی النفس. و از خناعت اینجا ملکه خناعت معنا کرد که ملکه حالت علمیهیست در نفس. و این صناعت یعنی ملکه تو صناعه، ملکه نجاری، ملکه مجسمه سازی، ملکه بنایی. این ملکه یک صورتی است در که در نفس صانع هست. صورت للمصنوع فی نفس صانع. باز توضیح میدیم به عنوان مثال. و این البنا فی نفسهی صورت الحرکت الی صورت البیت. بنا اول مصالح را تصور میکنه که اینا تغییر داده میشه و هم میشه به یک مکانی و حالت اجتماعی پیدا میکنه و به صورت بیت در میاد. این حرکتی که به سوی صورت البیت در خارج شرق را پیدا میکنه، بنا این حرکت را اول در ذهن خودش تصور میکنه. و ذالکه هو المبدا الذی یصدر عن حصول صورت ما به البیت. تا این تصور را بنا در ذهن خودش داشته باشه که بنایی میکنه، بنایی اون وقتی انجام میگیره که قبلا این تصور را داشته باشه، بدون چه کار میخواد بکنه، نقشه بنا در ذهنش باشه و بدونه که چگونه باید این مصالح را تنظیم بکنه که به صورت این حیات اجتماعی در بیاد. پس اون صورت علمیهی که در نفس این بنا هست یک نوع مبدعیت دارد برای وجود این شیء خارج. از اونجا هست که مبدعیت داره میشه مبدع فاعلی، یعنی تا این نباشه فاعل فاعل نیست. کی بنا بنا میشه؟ وقتی که صورتی از بنا داشته باشه. از جهت این که اون ماده خارجی متشکل به این صورت میشه نامیده میشه صورت. از جهت این که غایت از این حرکت تحقق اون بیت هست میشه غایت. و کذالک از صحه فی صورت هی صورت البر. وقتی مریض رو به بهبودی میده فعالیت میکنه تا اینکه بهبود بشه، اون صورتی که از این حاصل میشه اون صحت است. خب حالا طبیبی که فعالیت میکنه تا اینکه معالجه کند یک مریضی را و بر را برای او حاصل کند، این فعالیتی که طبیب انجام میده باید اول یک صورتی از اون بر و از اون صحت داشته باشه تا اینکه معالجه کنه و ابراء کند، دستکاری کنه مریض را، مثلا جراح زخمندی بکنه این کارا تا اینکه زخمش بر پیدا کنه، بهبودی پیدا کنه. اون صورتی که در نقش طبیب هست از یک جهت مبدع فاعلی، از اون جهتی که این حرکت بدن به سوی او هست میشه غایت، و از اونجا هستی که فعلیتی که در بدن حاصل میشه میشه صورت. و معرفت العلاج هی صورت الابراء. ابراء همون بر دادن و التیام بخشیدن به زخم و مرض و نارد. این هم یه مطلب. باز تموم شد، مطلب مستقل دیگری است. ول فاعل ناقص یحتاج الی حرکت. این فاعل هایی که میبینید برای کارشون احتیاج به حرکت دارن، احتیاج به ابزار دارن، به معدات دارن، اینها فاعل های ناقص هستن. اگر یک فاعلی تام الفاعلی باشه احتیاج به ابزار اینها نداره. ول فاعل ناقص یحتاج الی حرکت و آلات حتی یخبر ما فی نفسه محصلا فی الماده. اونی که دلش میخواد در ماده به وجود بیاد، تحقق اون چه در نفس او هست در ذهنش هست در ماده خارجی احتیاج داره به کار بردن ابزار و ادواتی. نقاش قلم میخواد، بنا هست، ماشه تیشه و باله میخواد. اما الکامل فاعلی که کامل باشد، فإن الصورة التي في ذاته یتبعها وجود الصورة في مادتها. همین که صورت در ذهنش هست، در ذاتش وجود داره، به دنبالش در مادم اون صورت تحقق پیدا میکنه، با همون ارادش وجود میاد شیء خارج. اینجا هم باید باز قرآن گذاشت بشه مطلب تمام بشه. باز یه مطلب دیگه، یه بحثی هست که آیا هر فاعلی باید قبل از فعلش یک صورتی از غایت داشته باشه، یا این اختصاص داره به فاعل‌های ذی‌شعور و فاعل‌های ارادی. این یه بحثیست. بعضی از حکما میگن که تصور غایت مال فاعل مدرک و فاعل ذی‌شعور هست. اونه که فاعل قریبی که خودش ادراک داشته باشه، این باید تصوری از غایتش داشته باشه و فعل را برای رسیدن به اون غایت انجام. اما اگر فاعل شعور نداره، این معنا نداره که تصوری از غایت داشته باشه. بله، مبادی عالیش یعنی فاعل های بعیدش، مجردات که این قبه طبیعی را تخطیر میکنن، اونها علم به غایت دارن. اینجا شیخ میفرماید که علم به غایت نسبت به فاعل های مجرد به یک معناست. اون صورت این که میگیم در اونها موجود هستن، معناش صورت مادیش نیست، یعنی به یک صورت علمیه مجردی در اونجا موجوده. و صورت این که در طبیعت موجود است به یه معنای دیگری، نمیشه گفت اون صورت علمی در طبیعت موجود است. فاعل طبیعی، فاعل طبیعی علم ندارد که صورت طبیعی بهش باشد، این به نوع این آخر در اون موجوده. یشبه ان تکون الامور الطبیعیه صورها عند العلل المتقدمه للطبيعه بنوع. اون فاعل هایی که مقدمه بر طبیعت هستند، اونها علم به غایت را دارند، صورتی از غایت برای اونها موجود است به یک نوع، یعنی صورت علمی، صورت مجردی از اینها در جواهر مفارق موجوده. اما عند الطبيعه علا طریق تخخیر، یعنی اون طبیعتی که مسخر اون فاعل های مجرد هست، به نوع این اون به نوع دیگریست. در صورت غایت را نمیشه گفت در طبیعت اونچنان موجود است که در جواهر مجرد موجود است. و انت تعلم حاضر بعدو، حالا این مطلب را اجمالا جای اشاره کردیم، بعدا تفصیلش خواهد آمد. خب این هم راجع به صورت. از احکام علت موند غایت. و اما غایتو فهی مال اجلهی یکون الشیء. این غایت که در اینجا به این صورت تفسیر میشه به معنای علت غاییست که مال اجلهی یکون الشیء. ولی غایت اصطلاحی دیگه هم داره که ما تنتهی الیه الحرج. و متأسفانه در بسیاری از مباحث این به اصطلاح با هم سلط میشه و من جمله در همین مباحثی که خواهد اومد این اختلاف هایی کاری دیده میشه. و اما غایتو فهیه مال اجلهی یکون الشیء، چیزی که شیء دیگری به خاطر او به وجود می آید. و قد علمته فی ما سلف، این تعبیر، این تعریف را شیخ در اول طبیعیات اونجا به عنوان مبادی تصوریه‌ای که نسبت به مسائل علوم فلسفی اهم از طبیعی و الهی هستن، اونجا شیخ ذکر فرموده بوده این تعریف را، گویا اشاره از فهمش. بعد اقسامی برای غایت ذکر می‌فرماید که اینها خیلی قابل توجهه و احتیاج به بحث‌های دقیقی داره. متأسفانه با این که شیخ یک بحث مفصلی بعداً برای اثبات علت غایی در افعال مختلف دارد، به این نکته ها زیاد توجه نکرده، همینطور اجمالاً یک اشاره کرده و رد شده، چون که این مسائل خیلی مورد حاجت و احتیاج به بحث زیاد داره. می فهمد غایت که همون علت غایی باشه به اصطلاح، گاهی در نفس فاعل است، گاهی در شیء دیگری است. اون شیء دیگر گاهی ماده ایست که فاعل فعل را درش انجام میده، گاهی موجود ثالثی است. اما اونجایی که غایت در نفس فاعل باشه، مثل اینکه انسان یه کاری را انجام میده، مثلا فرض کنید که در مسابقه شرکت میکنه برای اینکه پیروز بشه. غایت این پیروزی شادی است در نفس خود فاعل رو وجود میاد. اول تصوری از این شادی داره، دلش میخواد شاد بشه، اون شادی در اثر پیروزی حاصل میشه، فعالیت میکنه تا پیروز بشه، تا اینکه غایتی که عبارت بشه از شادی در نفس خودش تحقق پیدا کنه. پس اینجا غایت در خود فاعل رو وجود غایت در شیء دیگری است. اون شیء دیگر گفتیم باز دو قسمش، یه وقت ماده است که فاعل داره روش اینجا کاری انجام میده، گاهی هست که هم یه چیزی در موجود ثالثی غایت در اون به وجود میاد، کار رو روی این ماده انجام میده ولی غایتش در یک موجود دیگری به وجود میاد. اونجایی که غایت در موضوع باشه، مثل این فرض کنید شما یه گرسنه‌ای را سیر میکنید تا اینکه شاد بشید، از شما خوشحال بشید، کار را در این موضوع انجام میدید، روی اون شخص انجام میدید و غایت هم در خود او به وجود میاد. و گاهی هست نه، در این شخص ثالثی به وجود میاد. شما مثلا بچه‌ای را پرستاری میکنید تا مادرش خرسند بشه، کار رو یک ماده انجام میدید ولی غایت در شخص ثالثی به وجود میاد. حقیقت اینه که هیچ کدام از اون دوتا غایت حقیقی نیست، غایت همیشه در نفس فاعل است، اونا دیگه مقدماته. یعنی او برای اینکه یک نیاز روانی خودش را ارضا بکنه کار رو انجام میده، میشه احساس میکنه یک کمبود در ذات خودش هست، یک نیاز عاطفی داره، احساسی داره، عقلانی داره، میخواد اون رو تحصیل بکنه. حتی اون جایی که کاری میکنه تا دیگری راضی بشه، شخص سومی راضی بشه، باز رضایت اون شخص سوم موجب خرسندی خودش میشه، چون خودش میخواد که او راضی بشه این کار رو میکنه. باید همیشه در نفس قائله، ولی حالا به حسب تقسیم ظاهری که این تقسیمات روش رو سیفر میده. این نکته مرحوم صدر المتله اینم تو حاشیهشون ذکر فرمودن که باید همیشه حقیقتا قائل تحقیقی در نفس قائله. وقد تكون الغایت فی بعض الاشیاء فی نفس الفاعل فقط کالفرح بالغلبه. در اصل غلبه وقتی آدم فرح پیدا میکنه، این فرح یک امری است در نفس فاعل، فاعلی که غالب شده. وقد تكون الغایت فی بعض الاشیاء، یعنی در بعضی از موارد، غایت فی شیء غیر الفاعل، غایت در غیر از فاعل است. حالا اونجایی که غایت در غیر فاعل باشد خودش میشه دو قسم، و ذالک، یعنی این قسم دومی که غایت در نفس فاعل نیست. تارتن فل موضوع، یعنی غایت در اون موضوعی است، در اون ماده است که فاعل فعل را روی اون داره انجام میده، مثل غایات الحرکات التي تصدر عن رویت او طبیعت. حرکتی که انسان با فکر و اندیشه انجام میده، یا حرکات طبیعی که فاعل‌های طبیعی انجام میدن، میرسد این حرکت به یک جایی، به یک نقطه‌ای، به اون نقطه خارج از وجود این هست، ولی اون میشه غایت برای این شد، برسد به اون جا، به اون مکان، به اون جسم دیگر. حالا در مثال مناقشه میشه کرد که اینجا هم غایت در واقع همون انتهای خود حرکت هست، همون نقطه ایست که حرکت باش تمام میشه، نه یه چیزی خارج. و طارتن بیشه این ثالثه، نه در فاعل است و نه در موضوع، بلکه در شیء ثالثی. کما یفعل شیئا لیرضا به فلانون، کاری را انجام میده در یک موضوعی تا یک شخص ثالثی از راضی بشه، خوشحال بشه. و یکون رضا و فلانین یا رضا فلانین غایتا خارجتا عن الفاعل و القابل. رضایت اون شخص نه در ذات فاعل است نه در ذات قابل، بلکه در یک شخص ثالثی است و اون غایت است برای این فعل. و امکان الفرح و به دالک رضا ایزن غایتن اخرى، در همین جایی که رضای شخص ثالثی غایت این فعل حساب میشه، اما غایت نهاییش باز فرحی که در ذات خود فایده است. از این که دیگری راضی باشد، این راضی میشه و خوشحال میشه. غایت اصلی همین شادی است که در خود فاعل وجود دارد. این هم یه مطلب. مطلب دیگری که گاهی غایت ممکن است تشبه به شیء دیگری باشد. علت این که یک موجودی کاری را انجام میده، حرکتی انجام میده، برای اینکه تشبه پیدا کنه یک موجود دیگری. و خود این تشبه از یک نظر غایت هست و اون موجود آخری که متشبهون به هست اون هم از یک نظر غایت هست. اینم اطلاق غایت میشه بشه، اینم به علت غایی نداره. این را در باب حرکات افلاق مطرح میکنن که میگن افلاق حرکت میکنن برای اینکه تشبه به مبادی عقلیشون پیدا کنن. اینجور ترسیم میکنن که حرکت فلکی برای تشبه به عقل مخالف است. حالا چجور حرکت موجود تشبه به عقل میشه با اینکه عقل هیچ حرکتی نداره به ثبات محض چجور؟ یعنی چی گفتن؟ حالا در موارد عادی پیدا میشه کسی دیگری را دوست داره، مثل اون حرکت میکنه، مثل اون راه میزه، مثل اون فرسون لباس میکنه. غایت از این که این کار را انجام میده برای این که تشبه به اون موجود آخر، شخص آخر پیدا بکنه. اون وقت خود این تشبه از یک نظر غایت الحرکت، غایت الفعل است، متشبهون به از نظر دیگری او هم بهش گفته میشه و به او موجب این شده که این فعل را انجام بده، خود او را هم دایدش کنیم غایت. و من الغایات التشبه به شیء آخر و المتشبه به من حیثه و متشوق الیه غایتون، اون چیزی که متشبه به هست از اون جهتی که مورد اشتیاق این فاعل هست، اون هم بهش کنیم غایت. کما این که خود تشبه هم غایت است و تشبه نفسه ایدن غایت است. یعنی ازش وقتی میپرسن چرا این کار را انجام میدی، میگه میخوام برای این که شباهت رو پیدا کنم. پس این تشبه شد غایت. اون متشبهان به هم از اون جهتی که مورد اشتیاق این شخص هست، اونم از این جهت میشه غایت. پس غایت هم به تشبه گفته میشه هم به متشبهان به. این هم در واقع موارد استعمال، بحث فلسفی در این زمینه اینجا انجام نگیره. موارد استعمالی بود که کلمه غایت چجور استعمال میشه و چند قسم داره. توضیحات در احکام بود. از این به فصل به بعد در مقام این برمیان که خب شما تا به حال یک اصطلاحاتی رو بیان کردید، اما اثبات این که آیا واقعا هر فعلی غایت دارد یا نه با این بیانات چیزی اثبات نشد. اگر ادعای شما این است که هر فعلی باید غایت داشته باشه، ما افعالی رو به شما نشون میدیم که غایت ندارن، علت غایی ندارن. پس در مقابل اونها چه میگید؟ و اگر ادعایی نیست، پس ملاک این که چیزی احتیاج به علت غایی دارد چیه؟ این اصل سوالی است که موجب این شده شیخ بحث های مفصلی را در این زمینه انجام بده. الفصل الخامس فی اثبات الغایه و حل شکوک قیلت فی ابطالها. ما اینجا در این فصل میخوایم اثبات بکنیم که غایت وجود دارد. البته ماده و صورت قبلا اثبات شده. خب وقتی جسمی مرکب از ماده و صورت باشه، برای ایجاد اون مرکب هم احتیاج به ماده هست، میشه علت ماده، هم احتیاج به صورت هست، میشه علت صوری، بله مرکب به وجود نمیاد. اون بیان در فرضی که ما جسم مرکبی از ماده و صورت داشته باشیم، وجود علت ماده و علت صوری ضروری خواهد بود. در اونجایی هم که مجرد هست و مرکب از ماده و صورت نیست، کسی نگفت علت ماده و صوری نخواهد، اون که روشن. علت فاعلی هم که از اون جهتی که محادثی است پدید آمده ممکن الوجود و خود به خود به وجود نمیاد، پس باید فاعلی باشه که افاده وجود بهش بکنیم. این هم روشن بوده از بحث‌های علیگر اثبات مبدع فاعلی عصد بوده و محور بوده. این ها دیگه احتیاج به اثبات هزه. اما از کجا علت چهارمی به نام علت غایی داریم. این احتیاج به اثبات داشت فی اثبات غایه و حل شکوت قیل فی ابطالها. بعضی شکهایی ابراز شده برای اینکه ابطال کنم این مسئله را که هر فعلی غایت میخواست. و الفرق بین الغایه و بین الضروری، یک زمین فرق خواهیم گذاشت بین غایت به ذات با غایت بالعربی که ضرورتاً برای یه چیزی مترتب میشه، بهش میگن ضروری. و همینطور در این فرق بیان خواهیم کرد که علت غایی آیا مقدمه بر فعل است یا متأخر. خواهیم گفت که من وجه مقدم است و من وجه مؤخر. و تعریف الوجه الذي تتقدم به الغایه على سائر العلل و الوجه الذي تتأخر، حتی تقدم در سایر علت ها دارد به یک وجه. این مطالب در این فصل خودش بیان میکنیم که فصل نسبتا مفصلی است. و نقول انه قد بان مما سلف لنا من القول ان كل معلول فله مبدا. این که هر معلولی علت میخواد، علت فاعلی میخواد، این که بعد بحثایی که ما در گذشته مطرح کردیم و قریب به بدیهی، حالا اگر بدیهی هم نباشه لااقل قریب به بدیهی، معلول متصار نسبه و وجود و عدم هست برای خروج از حد عدم و تحقق یافتنش احتیاج به چیز دیگری داره که به او وجود بده، اون هم میشه فاعل مبدأ فاعل. این که روشن شده و احتیاج به بحث نداره. همینطور این که هر حادثی که مرکب از ماده و صورت باشد هم احتیاج به ماده دارد هم احتیاج به صورت، این هم بحث شده و روشن آمد. اما مسئله چهارم، ولم یتبین بعد ان کل تحریک فله غایه ما. یه نکته که اینجا قابل توجه این است که شیخ نمیگه کل معلول یحتاج الی غایه ما، میگه کل تحریک. و این به خاطر اینه که اصلاً اصل مبحث علت غایی را که ارسطو نظر کرده در واقع حرکت نظر کرده، و اگر بنا بر همین باشه که ما بگیم هر تحریکی غایت میخواد، دیگه سایر افعال دفعی را اثبات نمی کنه که علت غایی داشته باشه، با اینکه مدعا اعم معدین است. خب این هنوز لم یتبین، که حالا قدر متعقنش در هر حرکت هر تحریکی، یعنی فعلی که با حرکت تو ام باشد، این فعل احتیاج به غایت دارد. چرا این مسئله لم یتبین؟ این علت عدم تبینه. فإنها هنا ما هو عبثٌ. آدم گاهی کارهای عبث و بیهوده این کنه، مثال معروف لعب باللحیه. بعضی از علماء مشغول هستن، میگه ازشون بپرسی که آقا این که شما این بازیشتون بازی میکنی برای چیه؟ اون جوابی نداره، هیچ غایتی نداره از این کار. از اینجا شبهه‌ای به وجود میاد که شاید بعضی از معلول ها غایت ندارن، یعنی علت غایی ندارن. همینطور گاهی چیزها اتفاقی پدید میاد، یه سنگ از بالای از کنن دیواری کنده شده داره میفته، این اصلا آبه هم از اینجا عبور میکنه، بیچاره سنگ بخوره تو سرشو میشکنه. این غایتی در این کار نبوده که نه او آمده اینجا که سرش بشکنه، نه اون سنگ اومده که سر بشکنه، اتفاقا شده. پس اتفاق هم ممکنه، یعنی موردش شبهه میشه که یک حرکتی است اما علت غایی نبوده. و ایدن هاورا مثل حرکت فلک، خب این حسلت که داره هی دور میچرخه از ازل تا ابد به قول آقایی، خب برای چی؟ این هم ظاهرا غایتی نداره، اینا شکوک هستا، جهات عدم تبین. میگه چرا این مسئله روشن نیست؟ برای اینکه چنین مواردی وجود داره که توهم میشه که اینجاها فعل بی‌غایت هست. و کون و الفساد، یه چیزی باطل میشه، الان فرض کنید آتشی کاغذی رو میسوزونه و خاکسترش میکنه، خب برای چی این کار رو کردن آتش؟ غایتی در این کار داره؟ کون و فساد در ظاهر آن این غایتی نداره. خب اینها از یک طرف موجب این میشه که شک بشه که آیا واقعا غایت برای همه چیز هست یا نه. از طرف دیگه سمن لغایر نیقول اینا همه بیان شکوک هستا. قد یجوز هم یکونه لکل غایتون غایه. شما نگفتید که آدم گاهی یک کاری رو انجام میده تا شخصی راضی بشه، این کار که انجام میگیره میرسه به یک منتها الیهی میشد غایت، اون شخص راضی بشه میشه غایت و غایه، خود شما خوشحال میشید از رضایت او میشه غایت و غایت و غایه. پس این غایات ممکنه متسلسل باشه. خب آیا تسلسل در غایات ممکنه؟ ما سلسله بی‌نهایت از غایات به شروعشون متسلسل بر هم. اینجا دو تا نمونه شو دیدیم. شما در مبادی فاعلی اونجایی که فاعل مفید الوجود باشه تسلسل قبول نکردید، اما در معدات تسلسل جایز کنستید. در غایات چی میگید؟ آیا غایات ممکن است تا بی‌نهایت پیش بره یا نه؟ هم یجوز هم یکونه لکل غایتون غایه کما یکونه لکل ابتدائن ابتدائن. مگه نگفتید یه حادثی قبلا مسکوب به یه حادث قبلی، اونم مسکوب به یه حادث قبلی و این تا بی نهایت پیش میده؟ خب اگه اینجور شد، وقتی غایت برای شد بی نهایت باشه، غایت یعنی ما ینتهی الهی، وقتی برای شد بی نهایت باشه که لا ینتهی الهی شی، پس اصلا غایت نیست. واقعه یک میشه که ما بذاشید غایت، یه غایت نسبی، ولی غایت حقیقی نخواهد بود، ولی که همینطور ادامه داره، این هم برای یک شیء دیگری، اون شیء دیگری هم باز غایت میشه، برای این رو میره تا بی نهایت، یعنی لاینتهی. با اینکه معنای غایت اینه که ینتهی الی، لأن الغایت بالحقیقه ما یسکن لدی، اون چیزیه که حرکت اونجا سکون مییابد، در حالی که قد نجد و اشیاء هی غایاتون و لها غایاتون اخرى الی غیر النهایه. از جمله چیزهایی که تصور میشه دارای غایات بی نهایت هستن اینه که شما از مقدمات ضروری قیاسی تشکیل میدید، به نتیجه میرسید که اون نتیجه کسبی است. این نتیجه کسبی را با یه مقدمه دیگری هم از بدیهی یا تصریح زمینه میکنید، یه نتیجه دیگری میشه. نتیجه دوم است را همینطور مقدمه قرار میدید برای برهان سوم، نتیجه برهان سوم را برای برهان چهارم. آیا هیچ دلیلی دارید بر اینکه این براهین تا یه جایی که میرسه دیگه اصلا قابل استدلال بعدن نیست، یا نه ممکن است تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه؟ هیچ دلیلی نداریم بر اینکه سیر استدلال ها به یک جای منتهی میشه و یه دیگه تموم میشه. فإنها هنا أشياء يظن أنها غايات ولا تتناها، گمان میشه که اینها غایت هستند در حالی که اینها متناهی نیستند. که نتائج تترادف عن القياسات ولا تتناها، قیاس شما تشکیل میدید غایتش اون نتیجه هست، حالا شیخ بر اون نتیجه صورت نیست برای قیاس، اما غایت که هست، نتیجه که برای متصفیات رو تشکیل میدید برای اینکه به اون غایت برسید، به اون نتیجه برسید، پس اون غایت هست. نتیجه را باز مقدمه قرار میدید برای قیاس دیگری، این به جای منتهی نمیشه. این هم یه مطلب، یعنی از شبهاتی که باید پاسخ داده میشه. باز شبهه دیگه، ثم لغایت نیبود لنترکن الغایت موجودتون به کل فعله. خب حالا گیرن که هر فعلی غایتی دارد، این ثابت، اما فلمه جعلت علتا متقدمتا، شما به چه معنا به چه دلیل میگید که الغایت باید متقدم باشد به علیت دارد نسبت به فعل؟ بلکه اگر بگید غایت معلول است اولاست، اینکه فعل است که موجب پیدایش غایت میشه، تا فعلی انجام نگیره غایت تحقق پیدا نمیکنه، پس باید بگید غایت معلول است نه علت. فلینا جعلت علتا متقدمتا و هی بالحقیقت معلولت العلل کلها، همه علل باید پیدا بشن تا غایت تحقق پیدا کنن، پس غایت متوقف بر اون علل است، پس اونا میشن علل، غایت میشه معلول، در صورتی که شما میگید غایت علت است و به یک معنا متقدم بر همه علل هم هست. این هم یه علاوه بر اینا که ما باید پاسخ به این شبهات بدیم، دو معنای دیگر را هم باید روشن کنیم، یکی این که غایت با خیر چه ارتباطی دارد، یکی این که خیر با جود چه ارتباطی دارد. اینها را در پایان بحث باید روشن کنیم. ولی ما یلی قان نتکلم فی بعد حل هذه الشبهه، و بعد از حل هذه شبهات، بعد از اینکه این شبهه حل شد، اون وقت باید ببینیم که حل الغایت و الخیر شیء واحد، غایت و خیر یه چیزن هم یختلف، و علاوه ایه ها چه خیر و غایت یکی باشن، خیر با جود چه ارتباطی داره، و ایضا من فرق بین الجود و الخیری جه. حالا اینجا در مقدمه بحث سوالات مطرح کرد. این البته از شیوه های خیلی خوب در نویسندگی است که اول که آدم میخواد بحث بکنه مسائل رو مطرح بکنه تا شنونده متعلم اشتیاق پیدا کنه بدونه دنبال چی داره میگرده، در این بحث گم شدهش چیه. این خیلی کار خوبی است که اینجا در این فصل خصوصی شیخ انجام بده. خب شبه های اولی که مطرح شد این بود که ما چیز افعالی داریم که میبینیم غایت نداره، از جمله افعال اتفاقی و افعال عبث. شیخ میفرماد در مورد اتفاق را ما در طبیعیات مفصل بحث کردیم، به اونجا مراجعه کنیم. دو فصل مفصل شیخ در طبیعیات، فصل 13 و 14 از مقاله اولاست، اونجا در باب علت غایی مفصل بحث کرده و شبهاتی که از طرف انباز و خلط یا از طرف دیمقراطیس به اصطلاح دموکریتوس و امپدوکلس از طرف اینها مطرح شده بوده، اینها رو اونجا شیخ بیان کرده و جواب داده مفصلا. حاصلش اینه که اجمالا این که شما اتفاق مینامید، این غایت حقیقی خودش یک غایت بالعرضی است. اون فعل اتفاقی یک غایت حقیقی دارد، شما به اون توجه ندارید. یک چیزی که اقلی الوقوع از در این موارد واقع شده، این را غایت هست میگید اتفاقی، و حال میکنید یک خودش یک غایت بلعنزی. مثلا برای همین مثالی که کسی چاه میکنه با اینکه به آب برسه باید به گند میرسه اتفاقا، این حرکتی که انجام گرفته چاه کندان، این یک غایتی داره، یعنی 10 متر زمین گرد میشه، 20 متر گرد میشه، این غایتی است که برای اینکه مترتب میشه. اما این گرد شدن مقارن است با اینکه یک گنجی هم که در زیر زمین نهفته است ظاهر میشه. این یک امر اتفاقی است، بالعرض غایت این فعل تلقی میشه. پس اتفاق غایتون بالعرض لحرکت ارادیت او طبیعیت او قصریه. خواهی حرکت ارادی انجام بدید، شما مثلا دارید از خونه بیرون اومدید برید مثلا گوش بخرید، تو راه رفیقتون رو ملاقات میکنید، نه او قصد داشت شما رو ببینه نه شما قصد داشتید او را ببینید، ولی وقتی با توجه به اینکه او اون شخصا با اراده خودش از خونه حرکت کرده به یک مسیری را انتخاب کرده، تقاطع دارد با مسیر شما، ناچار در یه نقطه به هم خواهید رسید. اگر با علل خودش بسنجید این ضروری است، اتفاقی نیست، اما چون اونا رو حساب نمیارید و فقط با این میسنجید، این غایت بلعرض میشه برای حرکت شما. ولی به هر حال هم حرکت شما غایت دارد و اون هم اون حرکت دیگه. تلاقی حرکتین هم مال این است که در دو مسیر این حرکت قرار داشته که متقاطع بودن. علایه ها بحث اتفاق مفصل در اونجا شده، شما هم در کتاب های قبلی در نهایه احتمالا در اسفار هم خونده باشید. اما شک الاول المنصوب الى الاتفاق والعبث سنحل له. حالا فعلا به حل این شک میپردازیم که خود این شک هم دو قسمت هست، یکی مربوط به اتفاق است، یکی مربوط به عبث. اما حال الاتفاق و انه غایت ما، که خود اتفاق هم یه غایت عرضی است، فقط فرقا منه فی الطبیعیات، این مفروغ ان هست در طبیعیات، در طبیعیات فراغت ازش حاصل شده است، فراغت لازمه ولی منه جار و مجرور نایب فاعل فرق است، این فراغت حاصل شده است، مفروغ ان هست در طبیعیات. اگر خواستید مفصل به اونجا مراجعه کنید. فصل 13 و 14 از مقاله اول طبیعی. و اما بیان امر العبث راجع به این که فعل عبث آیا واجب دارد یا ندارد، این احتیاج داره به توضیحات زیادی. ما باید از شمفیل را تحلیل کنیم، ببینیم چگونه فعل انجام میگیره، مبادی این فعل چیه، این مبادی چه اقتضاعاتی دارن، هر کدوم غایتشون چیه، آیا این غایات بر هم تطابق دارن یا ندارن، کجاهاست که فعل میگیم عبث است، در کنارش میگیم فعل جزاف است، جزافیه، یا میگیم فعل عرض کنم که باطل است. این جور استعمالاتی میکنیم اینا مال چیه، برای اینکه روشن بشه که آیا این افعالی که عبث هست یا جزاف هست یا باطل هست عبث غایت دارند یا ندارند، بس کاملا این بحث را توضیح بدیم که اصلا فعل چگونه تحقق پیدا میکنه و چه مبادی داره، تا ببینیم آیا این مبادی به غایات میرسن یا نمیرسن. این بحث خیلی مفصلی که قرار امروز شروع بکنیم به جایی نمیرسیم. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.